کشف است. جایی که ناوبری هوشمند نه همه ی راه حل، اما یکی از مؤثرترین ابزارها برای کنترل ترافیک شهری به شمار می‌آید.
خیلی متشکرم. بحث ترافیک که میشه، حالا مایی که توی تهران هستیم واقعا به یک نقطه جنونی میرسیم تو بعضی از ساعات و دیگه روزم نداره، تعطیلی، عید، تابستون، برف، اینا واقعا یک موضوع ترسناک شده. حالا توی کلان شهر و تهران و بقیه اصلا هم فرقی ندارم. صبح من سوالم از تو یادم نرفت، یعنی برمیگردم به تو، ولی میخوام همراه باشیم با سکه خانم دکتر زینب عبادی، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران. خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر و خوش اومدی.
سلام، وقت بخیر.
ارادتمندم. خانم دکتر، ما موضوعمون موضوع ترافیک هست و خیلی خوشحال هستیم که شما هم در حوزه ترافیک فعال هستیم و هم در مجموعه ای که میتونه خط مقدمی باشه برای کنترل موضوع ترافیک. میتونم ازتون خواهش کنم خانم دکتر صداتون رو فقط از روی خود گوشی داشته باشیم، نه با بلندگوش؟ صداتون یه برگشت.
بله بله، با گوشی صحبت میکنم.
بسیار خوب. الان اگر حالا نه شهرداری تهران، الزاماً شهرداری ها خیلی نقش مؤثری اساسا توی کنترل ترافیک دارن، فرقی هم نداره ساعت اوج ترافیک باشه، در زمانی که خلوت هست خیابون ها، مناسبت ها، اینها رو میذاریم کنار. ولی الان یک موضوعی که ما داریم بررسی میکنیم بحث موضوع سامانه های ناوبری هست. اساسا شهرداری ها و مجموعه های حاکمیت و حکمرانی موافق این موضوعات هستن و اگر بله چرا کاری انجام نمیدن؟ در خدمت شما.
خب ببینید، اشتراک گذاری از داده ها رو بحث ترافیک معابر از طریق اپلیکیشن های داخلی که ما داریم انجام میشه که اینها موقعیت های مکانی کاربران رو دریافت میکنن و بر اساس میزان ترافیک شبکه معابر در اون محدوده یک مسیر بهینه رو به کاربر پیشنهاد میدن. خب این موضوع باعث میشه که یکی این که کاربرانی که ناآشنا هستن به مسیر بتونن مسیریابی درستی داشته باشن و از سردرگمی و ایجاد سفرهای اضافه جلوگیری میکنه. در کنار محاسنی که داره، حالا معایبی هم بهش وارده که خانم مجری الان تو صحبتاشون به یکی دو موردش اشاره کردن. این که خب از مسیرهای محلی که صرفاً خاصیت دسترسی دارن، نه جا به جایی، یعنی کوچه های محلی و جمع پخش کننده که محل سکونت، سرعت در این معابر پایینه، ولی خب به دلیل وجود تکرار عبور این نرم افزارها بر مبنای الگوریتم های تکرار و هوش مصنوعی نوشته شده. وقتی این الگوریتم ها رو دریافت میکنه، اونجا رو معبر تشخیص میده و باعث میشه که ماشین های بیشتری رو هدایت کنه به این مسیرها. یا به طور مثال به شما بگم، اگر به فرض در یک محدوده یه تعداد راننده متخلف، یه تعداد موتور سوار متخلف بیان به عنوان غیر مجاز از یک مسیر ویژه اتوبوس تردد کنن، حتی اون رو هم به عنوان مسیر پیشنهاد میده. و گاهن داشتیم که مثلا یک خط ویژه به عنوان یک مسیر بوده که اینها مکاتبه شده و اصلاح شده. بنابراین در کنار مزایای زیادی که تو بحث کاهش ترافیک دارن، حالا یه همچین موضوعاتی هم هست که قابل اصلاحه، ولی در کل اینکه ما حرکت کنیم به سمت هوشمندسازی، حرکت کنیم به سمت توسعه زیرساخت‌های ITSC، خب حتما اقدام مفیدی هست. و خب شهر تهران هم در این حوزه پیشرو بوده. ما بیش از 1300 دوربین فقط نظارت تصویری در شهر داریم که کار رصد و پایش لحظه‌ای ترافیک رو در شهر انجام میدن. حدود بین 400 تا 500 تا دوربین هایی هست که در محدودهای تر ترافیک، محدودهای آلودگی هوا مشغوله و این مجموعه تکنولوژی ها و زیرساخت ها همه در راستای اینه که کمک بکنه زمان تاخیر کمتر باشه و ایمنی تردد رو بالاتر ببره.
خیلی متشکرم خانم دکتر. من خودم چند تا موضوع رو با هم تفکیک
کنم. ببخشید من صداتون ضعیف دارم.
حتما. من چند تا موضوع رو میخوام تفکیک کنم حضور شما. یکی این که اون اپلیکیشن برنامه‌های کاربردی که روی گوشی های تلفن همراه هست یک موضوع هست که کاربر شخصی استفاده میکنه. موضوع دیگه هم سیستم های نظارتی خود شهرداری و پلیس هست. این هم یک موضوع دیگه ای هست. الان میخوام بدونم که آیا شهرداری ها به عنوان یک نهاد حاکمیتی کاری رو برای خود راننده انجام میده که اساساً یک شبکه ارتباطی باشه، یک بستر اینترنت داخلی باشه و خودروها بتونن به اون بستر متصل بشه. چون الان خودروسازان دارن میگن که ما تو حدودی میتونیم کار رو انجام بدیم، ولی وقتی زیر ساختش وجود نداشته باشه خب عملا راه به جایی نمیبره. این موضوعی که الان شما دارید بگی واقعا قابل ارتباط هست با خودرو یا خیر یا بهره برداری فقط برای کنترل این دوربین هایی که شما میگید؟ خب من راننده چه استفاده ای ازش میکنم؟
ببینید نه، در حوزه خودرو که بحث موضوع این سامانه ها، اینکه از اینترنت یا ترافیک داخلی ما استفاده کنیم در راستای هدایت خودروها، نه. من بحثی که مطرح کردم در خصوص دوربین های نظارتی بود که پایش تصادفات، پایش نقاطی که حالا به هر دلیلی ایجاد تراکم یا گرفتگی در یک معبر میکنه و اینها از طریق اپلیکیشن ها، از طریق تابلوهای متغیر خبری BMS ها که هست اطلاع رسانی میکنه به راننده که مثلا در این نقطه شهر این اتفاق داره میفته، تغییر مسیرهایی که متعاقب یا مراسمیه در یک محدوده شهر ما یه مراسمی داریم، اینها از طریق همون اپلیکیشن ها.
این که حالا جالب شد واقعا برنامه هایی که حالا قاعدتا برنامه های داخلی هستن واقعا متصل هم به شهرداری
تو نه اینکه متصل باشن به شهرداری، وقتی که خدمتتون عرض کردم اینها بر اساس الگوریتم های تکرار در واقع دارن فرمان میبرن. وقتی که یک جا یک انسدادی میشه، یعنی یک مسیری بسته میشه، کاملا شناسایی میشه و خودروها به اون مسیر هدایت نمیشن، چون داره ببینید اپلیکیشن های داخلی، اون چیزی که حالا گوگل مپه که خب نقشه های آفلاین ما به بسترهاش دسترسی نداریم، ولی نقشه های داخلی بر اساس نوع رفتار راننده ها به صورت آنلاین شناسایی میشه. شما مثلا در مراسم ها دقت کرده باشید، مثلا یک معبری ما در یک مراسمی میبندیم، کاملا این داده ها رو از رفتارها برداشت میکنه و رو نقشه جانمایی میکنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم.
آره، و هدایت نمیکنه که راننده ها تو اون مسیر یا تو اون ترافیک قرار بگیرن.
خیلی ممنونم، همراه بودیم با سرکار خانم دکتر زینب عبادی. از شما خدافظی میکنیم، مدیر کل مهندسی و ایمنی ترافیک شهرداری تهران. صبحان یک چیزی رو من خاطرم هست، بعضی از خودروهای وارداتی 2014-15 حالا بعدیشون که همه داشتن، یه دکمه داشتن رو سیستم صوتیشون که میزدی خودکار میرفت یک موج رادیویی که فقط برای ترافیک بود. اینم یه راهکار دیگه، اینم یه جوری متصله. یه موضوع خاصی بگه، یعنی اون رو بگو.
ببینید ما وقتی داریم در مورد خودروهای متصل و ناوبری از طریق خودروهای متصل صحبت میکنیم، اصلا موضوع در مورد مسیریابی نیست، موضوع در مورد مدیریت حرکته. یه نکته که فکر میکنم شاید میخوام توضیح بدم که جدا بشه، چون واقعا این دوتا جداست. ببینید ناوبری سنتی واکنشیه، ناوبری هوشمند یا چیزی که داریم در موردش صحبت میکنیم پیش دستانه است. یعنی قرار نیست اصلا بحث سر استفاده از مثلا ابزارها یا برنامه های مثل حالا گوگل مپ یا نمیدونم داخلیامون اینا نیست. نه، ببینید خودروهای متصل قرار هستش که حتی از طریق این مثلا خودرو به خودرو که متصله، مسیری که اون خودرو انتخاب کرده به این خودرو ارائه داده میشه، مثلا آقا اون داره این مسیر میره، پس من یه مسیر دیگر رو بعد برم. خب یا تو گزارشی که همکار عزیزمون زحمت کشیده بود گفته شده بود که کارشناسا میگن که آقا خودروها برن میرن به یه سمت دیگه که خودش عامل ترافیک میشه. اصلا این موضوع نیست. اصلا ما وقتی داریم در مورد خودروهای متصل صحبت میکنیم اصلا عملکردها متفاوته. و نکته بعدی این وسط اصلا چیزی تحت عنوان هوش مصنوعی مطرح نیست، الگوریتمی در جریان نیست. ببین خودروها به هم متصل نه اجازه. خب ببین مثل اینکه من و شما با هم داریم صحبت میکنیم، ما وقتی داریم با هم صحبت میکنیم از یک زبان مشترک برای انتقال اطلاعاتمون داریم استفاده میکنیم. تو بحث خودروهای متصل یا خودروهایی که خودرو به خودرو متصل، خودرو به زیرساخت متصل، یا خودرو به شبکه و سرور، دارن انتقال اطلاعات انجام میدن، الگوریتم این وسط جابجا نمیشه. دارن به قولی حالا تو زبون بچهای تخصصی دیتا به هم میدن که یک تصمیمی گرفته بشه برای اینکه مدیریت ناوبری اتفاق بیفته. اینو توجه باید بهش داشته باشیم که با اون موضوع متفاوته.
یه ذره داغ شدی.
خواهش می‌کنم. نه.
حتی شما بگی.
نه نه. خواستم سریع بگم که طولانی نشه.
خیلی ممنونم. ما رو می‌بینید و می‌شنوید.
مجله صنعت خودرو.
نقش سامانه‌های ناوبری در کاهش ترافیک. این موضوع رو تقریبا از همه جهات خیلی ساندویچی هم بررسی کردیم. قطعا خیلی زمان بیشتری نیاز داره. جناب محمود صالحی، می‌خوام که یک ما در واقع همیشه یک نتیجه گیری داریم، ولی می‌خوام می‌ذاره عملگرا باشه، یک نسخه واقعی باشه. دهت یکی دو دقیقه برای ما بگین که چی کار بکنیم، خودروساز چی کار بکنه،
بله.
حاکمیت چیکار بکنه، من مردم هم چیکار بکنم.
بله. اگه بخوام خیلی فشرده و کوتاه خدمتون بگم، ما باید تو چند تا بخش کار کنیم. یکی تو زمین زیرساخت کار کنیم، دیتاهای یک پارچه و پایدار داشته باشیم تو زمین ترافیکی که همطور که خانم فرمودن و قابلیت دسترسی و استفاده داشته باشه، نه اینکه فقط یه جایی استفاده بشه و یک پارچه، یعنی در واقع سامانه یک پارچه با سامانه خودرو، سامانه شهرداری و زیرساختی که وجود داره. یک دو، در زمینه در واقع فرهنگ سازی باید کار کنیم، در واقع اینکه ما نوع استفاده از این سیستم ها را به در واقع کاربرا بیشتر آموزش بدیم، مزایا و معایب این در واقع اپلیکیشن ها و حالا خودروی متصل رو انتقال بدیم، و سوم اینکه در واقع نقش هر بخشی به صورت استاندارد مشخص بشه. ما هیچ استانداردی نداریم، یعنی الان یه خودروساز بخواد یه کاری انجام بده، یه خودروساز یه کاری میکنه، یه خودروساز یه کار دیگه انجام میده. ما یک پلتفرم مشخصی باید ایجاد کنیم برای خودرو متصل که این پلتفرم اجزای مختلفی داره، یه اجزای نرم افزاری داره که حالا اون شرکت ها و استارتاپ ها باید برن کارش انجام بدن، یک بخش زیرساختی داره که در واقع یا بخش نتورکی داره که اپراتور میتونن کارش انجام بدن، یک بخش هم بخش های مربوط به سخت افزار خودرو داره و تجهیز سامانه خودرو داره که اون مربوط به خودروساز هست. من میخوام بگم این در واقع همکاری ها باید به صورت استاندارد تو این سه تا بخشی که عرض کردم انجام بشه و بعد ما اون موقع میتونیم به در واقع سرانجام برسیم. کما اینکه استانداردهایی که عرض کردم خدمتتون، ما دستور عملهای خاصی هم باید هم تو زمینه در واقع نگهداری از داده، حفاظت از داده های مشتری داشته باشیم و هم در زمینه نحوه استفاده از در واقع سامان های متصل داشته باشیم.
چه نکته درستی رو گفتین جناب محمود صالحی. جان پنجی‌زاده، یه موضوعی رو شما بهش اشاره کردین که خیلی هم مهمه، گفتین ایکال توی اون تجهیزات. میدونی که ایکال جزو استانداردهای اجباریه، توی 85 گانه بود، الان هم 122 اومده. اونا خودروسازا تو اون اجرا نکردن، حالا تو اون یکی که هیچی، و واقعا هم نمیگم حق دارن، ولی میشه پای صحبتاشون نشست که آقا این سامانه های ناوبری برای ما بار هزینه ای داره. چطوری بین این دوتا موضوع نیاز و هزینه ها بتونیم یک تعادلی برقرار بکنیم؟ خیلی کوتاه فقط
در زمینه خودرو،
خودرو و این سیستم ناوبری.
من به نظرم خودروسازها با توجه به استانداردهای اجباری که در کشور حاکم هست، از بار هزینه‌ای این مسئله عبور کردن و به نوعی وقتی زیرساخت اصلی که سخت افزار این موضوع هست، چه اتصال پذیری، چه سرگرمی‌های داخل خودرو، چه بحث ایکال، سخت افزارش در خودرو ایجاد شده، یعنی سخت افزارش نیازمنده شبکه کن خودرو بوده که همه خودرو تقریبا دیگه این مسئله براشون فراهم شده، و سیستم مولتی مدیا. این سیستم مولتی مدیایی که در اکثر خودرو هست و تقریبا خودرویی نداریم که جدیداً تولید بشه و فاقد سیستم مولتی مدیا باشه، این قابلیت اتصال پذیری رو داره با یه چیپست خیلی ارزون قیمت، هزینش واقعا کمتر از 10 دلاره و اثر زیادی روی قیمت خودرو نمیذاره. من فکر میکنم در این که اکوسیستم باید کارشو انجام بده، حاکمیت باید برای این مسئله یک راهبرد اساسی داشته باشه، این سر جای خودش، ولی نافی اقدامات اساسی هر بخش از این پازل نیست. یعنی خودروساز به هر حال جدا از این که این اتصال پذیری خودرو در ترافیک شهریمون یا بحث امنیتی کشور تأثیری داره یا نه، خودروساز ملزم هست به خاطر نیاز مشتریاش بحث اتصال پذیری همینطور که فرمان خودروها با هم بتونن
بله.
ارتباط بگیرن، گروپاش بشن، حتی یه جاهای موزل ترافیک رو هم به ما کمک خواهد کرد در آینده. میزان یخ زدگی سطح جاده رو که از طریق موبایل نمیتونه مشخص، تنها راهش اینه که خودرو به زیر ساختای فناوری وصل باشه و سیستم ABS خودروه که میزان لغزندگی جاده یا
رستوران خوبه رو که نمیگه.
رو نقاطی که نقاط حادثه پذیر رو هر چند ما بیایم تحلیل روی دیتا بکنیم نمیتونیم به قول معروف تشخیص بدیم. این خودروه که میتونه نقاط حادثه ساز رو در جاده های ما مشخص کنه. در جواب سوالتون، واقعا به نظر من خودرو سازهای ما توی مرز تکنولوژی هستن، خوب پیش رفتن با تمام کاستی‌هایی که داشتیم و هزینه چندانی براشون نداره. بیشتر باید یه تصمیم راهبردی در خصوص اتصال پذیری خود را بگیرن.
خیلی متشکرم، ممنونم همراه بودیم با دو عزیز مهمان جناب آقای دکتر. من مصاحبه می‌کنم آقای دکتر، من نمیدونستم جناب دکتر مهدی محمود صالحی رئیس مرکز مطالعات راهبردی و هوشمندسازی یکی از شرکت‌های خودروساز و همچنین آقای پنجره شما هم آقای دکتری ما بگید. شما دکتری؟
بله.
آقای دکتر حسین پنجره، چقدر افتخار. آقای دکتر حسین پنجره‌زاده کارشناس صنعت خودرو، با هر دو عزیز ما خدافظی میکنیم. دست شما هم درد نکنه. یه فاصله بگیریم و برگردیم.
0 تا 100 مجله صنعت خودرو.
خیلی خوب، بریم سراغ اخبار این هفته. خبر اول، هر ایرانی فقط یک دستگاه میتونه خودرو وارد کنه. ایرانی‌های خارج از کشور، مدیرکل دفتر صنایع خودروی وزارت صنعت گفتن که اونایی که تا 21 خرداد اقامت داشتن، خیلی عجیبه، تا 21 خرداد باید اونجا برای اقامتشون تضمین شده باشه و خودرویی که میخوان بیارن و باید تا 12 آذر هم مالکش بوده باشن. میذاره سخت این داستانه، ولی به هر حال ما قبلا اینجا با این ثبت نامای عجیب غریب که داشتیم، خرید فروش کارت ملی هم داشتیم، احتمالا با این یک دستگاه میریم سراغ خرید فروش پاسپورت. شرط سازمان حمایت برای افزایش قیمت خودروها. سازمان حمایت دو تا شرط در واقع گذاشته برای خودروسازان، شرط که نمیشه گفت، دو تا شرط گذاشته برای خودروسازان و گفته که اگر نرخ تورم تولید کننده و نرخ ارز بیشتر از نرخ درخواستی خودروسازان شد، خودروساز میتونه درخواست افزایش قیمت خودرو بده. خب اگر شما میخواهید که چراغ سبز نشون بده اینا قیمتشون بالا ببرن، که دیگه چه کاری، این چه فرمولی، همیشه نرخ تورم تولید کننده و نرخ ارز از نرخ درخواستی خودروسازان همیشه بیشتره، پس میریم که داشته باشیم یه افزایش قیمت کارخونه خودرو توی آینده. خبر آخرمون یه ذره تلخ است. دبیر انجمن خودروسازان چند وقت پیش یک مصاحبه‌ای رو با یکی از رسانه‌ها داشتن و صحبت خوبی رو نکردن حقیقتاً و گفتن که مردم نباید توقع داشته باشن از خودروسازا و در واقع به قول قدیمی ها لحنه ایشون هست، به قول قدیمی ها هر چقدر که پول بدی آش میخوری. جناب آقای نعمت بخش، ما پول شیشلیک رو دادیم ولی الان داریم نون پنیر میخوریم. اون خبری که میخوایم بیشتر دربارش صحبت کنیم یه ذره عجیبه، یه ذره نیاز به توضیح بیشتر داره. یک قانونی توی چین وضع شده مربوط به صادرات خودروهای صفر و کار کرده که سر شرایط خاصی براش وضع کرده، شاید به نوعی توی واردات ما تاثیرگذار باشه. این رو سر فرصت بیشتر با هم صحبت میکنیم، دقیقا اطلاعاتش رو میگیریم.
صفر تا صد.
بریم سراغ بسته چراغ روشن خانم نعمت‌زاده و نکات مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی.
چراغ روشن.
با در قوانین و در رسیدگی به سوانه ترافیکی فرق بین موتور و سایر وسایل نقلیه وجود ندارد. همینجور که من مکلفم برای رانندگی با یه خودروی سواری گواهینامه داشته باشم، موتورسیکلت هم حتما نیاز به داشتن گواهینامه هست. همینجور که خودروی من دارای بیمه شخص ثالث هستش، موتور هم باید دارای بیمه شخص ثالث باشه.
تحلیل گزارشات سازمان پزشکی قانونی نشون داده که 47% علت مرگ موتور سواران ضربه به سر، صورت و گردن بوده. سرهنگ مجید حق‌شناس، رئیس اداره بررسی تخلفات و تصادفات رانندگی پلیس راهور فراجا.
موضوعی که انشالله امروز در خدمت شما هستیم بحث تحلیل تصادفات موتورسیکلت در کشوره. آمارا نشون میده در سال گذشته تو معابر درون شهری تو 54% از تصادفاتی که به وقوع پیوسته یک طرف از وسیله نقلیه موتورسیکلت بوده و این عدد بسیار بالایی است. در معابر برون شهری ما خب با توجه به اینکه تردد موتورسیکلت کمتره، عدد ما عدد 23%. برخی استان‌ها در تصادفات موتور نسبت به بقیه استان‌ها خب جلوترن. تو معابر درون شهر تهران بزرگ یکی از استان‌هایی که بالاترین تعداد تصادفات موتورسیکلت داره، پلیس راهور یا استان اصفهان، قم، فارس، گیلان، آذربایجان شرقی، خوزستان، کرمان و گلستان هم در معابر درون شهری بیشترین تصادفات موتورسیکلت دارن. در معابر برون شهر متأسفانه برخی استان‌ها با این چالش جدی مواجهن، مثل استان‌های کرمان، خراسان رضوی، گیلان، فارس، آذربایجان شرقی و استان اصفهان. در مجموع در سال گذشته و حتی سالهای قبل معمولاً سهم فوتی‌های ما از موتورسیکلت در کشور بین 22% تا 25% هم داشتیم که در میانگین این عدد در سالهای گذشته 22% هستش که سهم جانباختگان موتور از کل جانباختگان. یعنی ما در سال بالای 4000 نفر رو در اثر تصادف موتورسیکلت متأسفانه از دست میدیم. به لحاظ سنی وقتی تحلیل میکنیم سن این افراد رو، تقریباً 60% از این افراد سنشون از 11 سال تا 40 ساله. یعنی نیروی جوان ما، نیروی کارمون متاسفانه در اثر حوادث رانندگی با موتورسیکلت جونش رو از دست میده و بیشترین این عدد هم از سن 11 تا 20 سالی که 27% هستش. موتورسیکلت اساساً چالش‌های هم ایمنی برای ما ایجاد میکنه، هم اجتماعی ایجاد میکنه و بعضاً هم امنیتی. موتور یه وسیله مطلوبه، به ویژه برای تردد در معابر شهری، تسهیلگر ما رو راحت به مقصدی که می‌خوایم میرسونه، ولی شرطش رعایت قوانین مقرراته. چند تا تقلب عمده‌ای که همه ماها تو شهر داریم می‌بینیم: تردد از خط ویژه، عبور از خط اضطرار، حرکت در تونل‌های شهری که بسیار خطرناکه برای موتور سواران و حرکت در خلاف جهت. می‌بینیم بلوارها رو دارن خلاف جهت حرکت می‌کنن. عبور از چراغ قرمز و حرکت در پیاده‌رو که متأسفانه فراوانی بالایی هم داره. دقت کنیم شاید خیلی از افراد همین تخلفات رانندگی رو با وسیله نقلیه انجام ندن، ولی اینکه چرا دارن با موتورسیکلت این تخلف انجام میدن جای بحث و جای آسیب‌شناسی دقیق داره. تقریباً همه ما واقف به قوانین مقررات هستیم. پیشنهاد می‌کنم انشالله حتما تجهیزات ایمنی در هنگام استفاده از موتورسیکلت استفاده کنیم. همینجوری که من در داخل خودرو کمربند ایمنی رو می‌بندم، باید هنگام استفاده از موتورسیکلت از کلاه ایمنی استفاده کنم. کلاه ایمنی باعث حفظ سلامتی من میشه، برای حفظ جان منه، چرا که نزدیک به 50% علت مرگ‌ها ضربه به سر، صورت و گردنه. آن چیزی که میتونه محافظت کنه از من در مقابل اون آسیب احتمالی، کلاه ایمنی استاندارد و مناسب. انشاءالله رعایت کنیم، انشاءالله دقت کنیم در رانندگی تا دچار سواری ترافیکی نشیم، به ویژه موتورسیکلت که وسیله پرخطری هستش.
خیلی ممنون خانم نمتزاده. وای موتور موتور موتور، واقعا مراقب باشی تو رو خدا. خیلی فرصتمون کمه، بریم سراغ اون موضوعی که یه اشاره بهش کردیم. آیه مهدی دادفر هم دبیر انجمن واردکنندگان خودرو هم هست. خیلی فرصتمون کمه. آیه دادفر سلام عرض میکنم خدمت شما و خیلی خوش آمدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده من سلام و ادب احترام دارم خدمت شما جناب حدادی، شنوندگان محترمتون و همکاران عزیز.
زنده
باشید. خدمت شما هستم.
قربون شما. آیه دادفر میگن که ما در آینده خیلی فرصت میکنم، میگن ما در آینده بعضی از رسانه میگن که دیگه ما واردات خودروی چینی نداریم، درسته؟
نه خیر، چنین چیزی واقعیت نداره. کشور چین با هدف، من عیناً از روی اطلاعیش میکنم، با هدف مدیریت صادرات خودروهای به عنوان دست دوم و صرفاً به علت ارائه پشتیبانی فنی و قطعات یدکی و عمل به تعهدات تولید کنندگان و عقد تاییدیه خدمات پس از فروش، در کشورهای مقصد با نام تجاری، مدل و تاریخ ثبت و تاریخ ثبت انتقال خودرو مقرراتی رو گذروندن که از ژانویه 2026 خودروهایی که متقاضی صادرات از کشور چین هستند و کمتر از 180 روز در اون کشور حضور داشتن بایستی تاییدیه خدمات پس از فروش که توسط سازنده خودرو ارائه شده رو به مبادی گمرکی کشور چین ارائه بدن. به این مفهوم که اگر خودرویی از کشور چین صادر میشه تا مقصد با هدف تضمین تأمین قطعات و تعمیر و پشتیبانی فنی با این هدف شرکت تولید کننده باید خودروش رو مورد حمایت قرار بده. این قانون با این هدف تضمین شده. من این جملاتم رو از روی متن مصوبه اطلاعی وزارت بازرگانی به همراه سه وزارت خونه
چینی خوندین های دادفر؟
عرض کردم جان
چینی خوندین؟
نه ترجمه فارسی شو قربان، من فارسی هم به زور هست میزنم.
خیلی متشکرم، ممنون از توضیح.
خیلی
عالی بود، خیلی متشکرم، ممنونم، همراه بودیم.
ممنون از شما،
قربون شما.
خدا نگهدار، عاقبت بخیر.
سلامت باشه. آقا مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو. خیلی فرصتمون کم هست، فقط یک خدافظی با صبحان. صبحان ممنونم که تو این برنامه حضور داشتی. مثل همیشه از شما هم تشکر میکنم، از همراهیتون، تماساتون، پیامکاتون. تا هفته آینده مراقب خودتون باشین، کمربندتون هم ببندین. یا علی.
شادابی و سرحالی، برای سلامت و سرزندگی، اوبکشاین برای زیبایی و درخشش موهای شما. جریانی از زندگی با شامپوی کافئین اوبکشاین. عاشق کسی باشید که در آینه میبینید.
محصولات روشنایی افراتاب، سری پربازده، نوردهی بیشتر نسبت به محصولات LED متداول. افراتاب، عمر بیشتر، نور بیشتر، مصرف کمتر.
کرم مرطوب کننده پوست کامان در انواع مختلف، مناسب برای آبرسانی و تأمین نرمی و لطافت پوست، محتوی ویتامین با عصاری میوه‌های مناسب برای انواع پوست. کرم مرطوب کننده پوست کامان با افتخار ساخت ایران.
همیشه بهتر از محصولاتی استفاده کنید که شیرین و خوشمزه اما بدون قند باشه، تا هم بتونید لذت خوردن شیرینیجات رو بچشید و هم محدودیت‌های غذایی ناشی از قند و شکر رو نداشته باشید. محصولات کامور شیرین اما بدون با کامور لذت خوردن طعم شیرین سالم باشید.
عطار الکتریک، پیشگام در زمینه تولید انواع کلید و پریز در ایران، تولید کننده و صادر کننده ده ها مدل کلید و پریز و قطعات همردی. کیفیت و زیبایی مکمل زندگی شما با استفاده از فناوری روز دنیا. کیفیت را به خود هدیه دهید. عطار الکتریک خراسان.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تدیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
برقی گرفتی یا شارژی؟
جفتش گرفتم، ابزار باید کامل باشه.
ببخشید آقا، کجا